بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه اول در ثمره اقوال در باب اجتماع امر و نهی از لحاظ عمل و عرض شود که احکام مترتب بر اون بود. در ثمره مسئله فرمایش مرحوم آخوند محور قرار گرفت و ایشون فرمودند که قول به جواز مستلزم صحت عملی است که مصداق هر دو عنوانه، یعنی مجمع هست. هر کس قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشد، صلات در عرض مغصوبه را صحیح می‌داند. اون مجمع میگه درسته، حالا چه توسلی باشه و چه حتی تعبدی باشه، چه عالم باشه به این که اینجا غصبه، چه جاهل باشه، چه فرقی نمی‌کنه، مطلقا درست. صورت دوم این بود که قائل به امتناع باشه و جانب امر را مقدم بدارد، باز هم مجمع درسته به طور مطلق. صورت سوم این بود که امتناع بگوید و نهی را مقدم بدارد، که اینجا ایشون تفصیلی دادن که قبلا گفتیم. ما ابتدا بحث سوم ایشون را بررسی کردیم. یه نظرات مخالفی بود، یعنی نظراتی بود که تفصیل میداد، خود ایشون هم نوعی تفصیل قائل شدن و ما در واقع اون تفصیل ها رو کنار گذاشتیم. گفتیم اگر کسی جانب نهی رو مقدم میداره، علل اصول اینه که در صورت جهل و علم و قصور و تقصیر و توسلی و تعبدی اونها اون مجمع دیگه مأمور به نیست و صحیح نیست، برخلاف اون چی که مشهور میگفتن. این در بحث امتناع که صورت سوم بود. صورت دوم که تقدیم جانب امر باشه بحثی مخالفی نداره، اما صورت اول یعنی قول به جواز، اونجا هم گفتیم که صاحب کفایه می‌فرماد که اگر کسی قائل به جواز شد، عمل که مجمع دو عنوانه درسته، مطلقا توسلیان کان او تعبدیان، و همینطور عالم باشه به قصبیه به حکم و موضوع، یا جاهل باشه، جهلش هم قصوری باشه یا تقصیری باشه، همه این تقسیمات مشمول حکم به صحت اون عملی است که مجمعه. اما این فرمایش شیخ در مرحوم آخوند در این قول به جواز محل مناقشه قرار گرفته، دو سه مناقشه قرار گرفته. یک مناقشه اون چیزی بود که از مرحوم سید یزدی نقل شده در رساله اجتماع امر و نهیشون، که فرمایش ایشون رو نقل کردیم و بخش عمدهش هم رو پاسخ دادیم. یک مطلب دیگه باقی موند و میریم فرمایش مرحوم ناینی. اون نکته‌ای که باقی موند این بود که ایشون تمسک کرده بودن به برای اینکه نه، حتی بنابر قول به جواز هم عمل باطله. به چی؟ به روایاتی مثل لا یطاع الله من حیث و لا من حیث و یعصا، روایات داره که لا یطاع الله من حیث و یعصا و روایاتی از این قبیل. اون بخش اصولیشون که تقدیم جانب اطلاق شمولیست یا تخییری و تعیینیست، اون رو بحث کردیم. اما اون چی که مربوط به این روایات هست، این روایات دو تا جواب دادن. یک جواب دادن که این روایات هیچ کدامشون اعتبار نداره، این باید در جای خودش بحث بشه. و جواب دوم که جواب درستی هست اینه که این روایات که میگه لا یطاع الله من حیث و یعصا، مقصود اونجاییست که وحدت وجود داشته باشه، همون چیزی که میخواد با او عبادت بکنه همون ذاتن منهی هم باشه، یعنی ترکیب اتحادی و وحدت باشه. اما اگر موضوع ها و معنون ها متعدده و حالت انضمامی داره یا اتحادی داره که ما میگیم در واقع اینا تعدد داره، اگر تعدد در اون مأمور و منهی باشه این اطلاق اینها اون رو نمیگیره. لا یطاع الله من حیث یعصا به احتمال قوی معناش اینه که همان عملی که معصیته نمیشه اون رو برای خدا قرار داد. اما این که حالا این دوتا عمل دو عمله یا دو حیث مستقله با دو تکلیف مستقله اینا با هم جمع بشه، این مشمول اطلاقات نیست. اینم ارشاد که نسبت به این روایاتی که اینجا آمده. این فرمایش مرحوم سید دیگه میره کنار و وجهی نداره که بگیم علی رغم این که قائل به جواز شدیم بیان بگیم از نظر عرفی یا این روایات نه بازم عمل درست نیست. نه، اگر قائل به جواز شدیم باید بگیم این عمل درسته. این اولین اشکال بر صحت عمل بنابر قول به جواز بود. دومین بیان و اشکال بر این مسئله، این بیان ها مهمه چون خیلی نقش داره دیگه تو اصول، یعنی چون بحث اجتماعی هم نه که یکی دو مورد نداره، بی نهایت میتونه مورد پیدا بکنه، ولذا این بررسی اینها مهمه. دومین مناقشه از مرحوم نائینی است که در اجود و تقریرات اومده و شاگردشون حضرت آقای خویی به خوبی تقریر کردن در همین محاضرات. بیان مرحوم نائینی این است که مثل سید یزدی میفرمان ما علی رغم این که حتی ممکنه قائل به جواز بشیم، حالا مطلقا یا حداقل در ترکیب انضمامی، ولی باز عمل میگیم درست نیست. منتها تفصیل فرمایش ایشون اینه که ایشون میفرمان که عرض شود که جواز اگر پذیرفته شد باید ببینیم که شخصی که داره این نماز در عرض قصبیه را انجام میده عالمه یا جاهله. اگر عالمه نمازش درست نیست، حتی اگر قائل به جواز باشه. اگر جاهله نمازش درسته، همونطور که بنابر امتناع درست بود بنابر اجتماع و جوازم درسته. در واقع مرحوم نائینی مرز و مایز و شاخص برای صحت عمل که مجمع هست، یعنی نماز در عرض قصبیه، جواز و امتناع نمیدانه بلکه علم و جهل میدونه. اونی که در کفایه اومد اونی که شاخص اصلی اینه که ما مجوزیم یا مانعیم. اگر مجوزیم میگه این عمل صلات در عرض قصبیه و عملی که مجمع دو عنوان است درسته. اگر مانعه هستیم میگیم درست نیست، حالا مطلقا یا با تفصیل. اما مرحوم نائینی میفرماد که نه، اون ملاک جواز و امتناع نیست، ملاک اینه که علم داشته باشه یا جاهل باشه به حکم غصب. اگر عالمه درسته، اگر عالمه باطل است این عمل، اگر عالمه به اینه که غصبه، چه مجوز باشیم چه مانع باشیم. اگر جاهله درسته، چه مانع باشیم چه مجوز. یعنی بحث جواز و امتناع گویا بنابر دیدگاه مرحوم نائینی جواز و امتناع اثر نداره، اثر مال اون علم و جهل به حکم غصبه. خب بنابر این ایشون دو تا، همونطور که در اینا عین چیزیه که ما داریم از محاضرات نقل می‌کنیم، مرحوم نائینی در این بیان دومی که از مرحوم نائینی است دو سخن وجود داره. یکی اینه که اگر عالم به حرمت غصب است، این عمل که صلات در عرض غصبیه است باطل است ولو مجوز هستیم. سخن دوم اینه که اگر جاهل به حرمت غصبه این عمل درسته، همونطور که اگر مانعه باشیم مجوزم باشیم همینطوره، فرقی در این دوتا نیست. خب این دو سخنه طبق بیان مرحوم آقای خویی. اما سخن اول چرا؟ سخن اول اینه که اگر عالم به حرمته این نماز درست نیست، با اینکه مجوزیم ولی میگیم درست نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرماد که صحت این عمل به یکی از این سراهه، صحت این عمل یکی از این سراه را داره. یا این است که باید بگیم این عمل مصداق مأمور به هست به طور مستقیم، یا باید بگیم از طریق ترتب اون را درست میکنیم، دو سه از طریق ملاک، یکی از این راه ها برای تصحیح این عمله. حالا که ما قائل شدیم که امر و نهی میتوانند جمع بشون، این عملی که مجمع هم امر است و نهی، صحتش متوقف بر اینه که بگیم یا یک امر این رو گرفته، دو اینکه امر به نحو ترتب این رو گرفته، سه اینکه ملاک امر اینجا هست. و ایشون میگه نه، هیچ کدوم اینا تمام نیست، هیچ یک از این سه طریق تمام نیست. اما طریق اول عمده اون طریق اوله که بحث ایشون در اونجا هست. طریق اول که بگیم علی رغم این که میگیم امر و نهی اینجاست، ایشون میتواند جمع بشه، علی رغم این که از نظر عقلی میگه میتواند امر و نهی جمع بشه، ولی اینجا امر نیست. راه اول اینه که خود امر بگیم مستقیم اینجا شمول داره. درسته که شما گفتید جایز از نظر عقلی، ولی ایشون میگه علی رغم این که از نظر عقلی جایز است، ولی امر سله این نماز در عرض غصبی رو نمیگیره. عقلا جایز است، دست از اون بر نداشتیم، میگیم جایزه، میشه هم امر هم نه اینجا بیاد، ولی در عمل نه. وجه اول میگه که طریق اول میگه امر اینجاست، ایشون میگه نه امر اینجا نیست. چرا امر اینجا نیست؟ این مبتنیه بر این مقدماتیه که توضیح میدیم. حالا خیلی سریع و دقتم بکنید، چون هر یک از این مقدمات مبتنی به خصوص مقدمه اول اون مبتنیست برای بحث های خیلی جدی که ما در زد مورد اشاره قرار دادیم، اینجا کوتاه عرض میکنیم. پس ایشون فرمود که از طریق امر به طور مستقیم که راه اول تصحیح این عبادت ها نمیتونیم وارد بشیم. بر اساس این مقدمات استدلالشون شکل میگیره. اولین مقدمه این است که قدرت در تکلیف چه نقشی داره؟ یه سواله. من خیلی کوتاه در اینجا و گذرا با عرض میکنم، دقتم بفرمایید، این که قدرت در تکلیف چه جایگاهی داره و چه دلیلی بر اشتراطش هست، اینجا دیدگاه های متعددی است که در ترتب من اینو گفته بودم. حالا هم سریع نقل میکنم. سه دیدگاه عمده است، حصر نمیکنم، ولی سه دیدگاه عمده در شرطیت قدرت در تکلیف وجود داره که دو دیدگاه این است که عرض شود که قدرت شرط فعلیت، شرط اصل حکم، فعلیت حکم. دیدگاهی یک و دو اینه با یه تفاوتی که عرض خواهم کرد. و دیدگاه دیگرم این است که شرط فعلیت نیست، فقط شرط تنجزه. شبیه علم که علم شرط تکلیف نیست دیگه، شرط فعلیت نیست، شرط تنجزه. اون کسانی هم که میگن شرط فعلیت، قول اول، اونام بعضی میگن که قدرت شرطیت قدرت رو از خود بیان لفظی و خطاب میگیریم، بعضی میگن نه، خود خطاب این شرطیت رو در بر نداره، از عقل استفاده میکنی. بنابراین تنظیم بحث اینه که شرطیت قدرت یا در فعلیت و اساس حکم است یا در تنجیزه. اون صورت اولم که در اساس و فعلیت حکمه، اونم یا این است که شرطیت را از خود بیان لفظی و خطاب شرعی استفاده میکنیم، یا اینکه نه، از خطاب استفاده نمیشود بلکه از عقل استفاده میکنیم، ولی خود دلیل و خطاب چیزی رو نمیرسونه. بنابراین میشه با توجه به این تقسیمی که کردیم سه تا دیدگاه. دیدگاه یک میگه قدرت شرط خود حکم و فعلیت حکم است به اقتضاء من الخطاب، و این شرطیت از خود لفظ و خطاب استفاده میشه. این دیدگاهیه که دیدگاه مثل مرحوم ناینیه. دیدگاه و قول دوم این است که قدرت شرط فعلیت است، اما از خود خطاب استفاده نمیشه، بلکه حکم عقل به صورت منفصل میاد میگه این مشروط به قدرته. با دلیل منفصل عقلی این اشتراط رو ما میفهمیم که این دیدگاه مشهوره. خیلی ها اینا میگن، حالا از بین بزرگان هم میشه کسانی نام برد، خیلی ها اینا میگن. یک دیدگاه و قول سوم هم هست که میگوید اصلا قدرت نه شرط به اقتضاء من الخطاب، نه به حکم عقل است، و برای اینکه اصلا شرط حکم و فعلیت نیست، بلکه فقط در مقام تنجیز و تنجز قدرت شرطه، حکم مطلقه. منتها وقتی میخواد منجز بشه باید بتونه عمل بکنه. شبیه علمه، علم نمیتونه شرط چی باشه؟ شرط فعلیت باشه. چرا؟ برای اینکه دور لازم میاد. علم نمیتونه، علم به حکم نمیتواند شرط فعلیت و اصل حکم بشه، به خاطر همون چیزی که در دور در تعبدی که گشنیده اید. نظیر اون اینجا گفته شده، مثل آقای خویی اینجوری میگن، به شکلی شاد امام هم اینجوری بفرما، میگن قدرت هم شبیه علم، شرط تنجیز و تنجزه. حالا نه با اون استدلالی که در اون علم که دوره، بلکه با یه وجوه دیگری. این سه وجهه که سه قوله که اینجا وجود داره، که اون قول اول و سوم میبینید چقدر با هم فرق داره. قول اول میگه که قدرت و استطاعت از شرایط عامه فعلیت حکم و تکلیف است، با دلالت لفظیه و با پادرمیانی خود خطاب، در حالی که قول سوم نقطه مقابلش میگه که اصلا این شرط نیست در فعلیت حکم، اصلا شرط فعلیت یه شرط تنجیز و تنجزه. یعنی غیر قادر هم باز حکم داره، حکم فعلی هم داره، منتها معذوره عند الله که عمل نمی کنه چون قدرت نه، معذوره، نه اینکه حکم نداره. یعنی اگر کسی دست و پاشو بستند و شراب را مثلا به کام او ریختند، این حکم، اینجا فعلیت و حکم هست، منتها این مؤاخذه نمیشه مثل آدم جاهه. قول اول با سوم اینقدر مقابل همه، اون قول دوم هم که بیشتر هم مشهور اونو میگن، یه قول میانه است که شرط فعلیت، منتها از خود خطاب نمیفهمیم، از حکم عقل میفهمیم. این یک بحثه. مرحوم ناینی مقدمه اولشون در این استدلالشون اینه که ما قائلیم به این که قدرت شرط حکم، فعلیت حکم باوسته به اون هست، و اینم از خود خطابم استفاده میشه. تقریرش هم اینه، تقریر این در قول اولم اینه، میگه خطاب ما بعث و زجره. بعث و زجره، بعث و زجرم بعث و زجر حقیقی است، و بعث حقیقی و زجر حقیقی هم در جایی متصوره که امکان انبعاث و انزجار باشه. این تضایف بینش. بنابراین خود این لفظی که داره مدلول و مفاد بعث و زجر را انشاء میکنه و ابلاغ میکنه، خود اون مشتمل بر اینه که باید امکان باشه. چرا؟ برای اینکه داره هولش میده، بعث میکنه، زجر میکنه. بحث و زجر اولا، ثانیا این بحث و زجر هم حقیقیه، ثالثا بحث و انبعاث اینا متضایفینند، و در نتیجه این است که اونجا که انبعاث و انزجار ممکن است، یعنی آدم میتونه قدرتش رو صرف در این عمل بکنه، اونجا بحث و زجر میاد. ولی اگر اینجور چیزی نباشه، قدرت نداره، یعنی چی بحث و زجر بکنه؟ معقول نیست. یعنی خود خطاب اصلا شمول نداره. این فرمایش ایشونه که میگه ما قائل به این هستیم که بعث و زجر مفاد خطاب است و از خود این بس و ملازمه با امکان انبعاث و انزجاره و در نتیجه قدرت و استطاعت از خود خطاب استفاده میکنیم و همه تکالیف هم مشروط به چه هست. و مشهور هم خواهم، یعنی مشهور اصل شرطیت در خود تکلیف رو قائل هم برزا میگه از شرایط عامه تکلیفه دیگه، قدرت و استطاعت. این بحث ایشونه که میگه ما از خود خطاب اینو میفهمیم، نه اینکه از حکم عقل بفهمیم به طور جدا، بگیم خطاب خودش اطلاق داره. نظر دوم اینه که میگه نه، خطاب اطلاق داره، همه رو میگیره، عاجز و قادر و همه رو میگیره، شبیه اون خطابات قانونیه که امام فرمودن. منتها عقل میگه که نه، برای غیر غیر قادر نیست، به طور مستقل و منفصل. بله، حالا اونام هست، اونام هست، حالا عقل یا دلیل منفصل دیگری که حالا عقلش خیلی روشمانو میده، ادله دیگرم لفظی هم ممکنه باشه. اینم و اون قول سوم هم که میگه که نه، اصلا هیچ کدومش نیست اطلاق. عرض شد که مثل آقای خویی اونا اینجوری میفرمان قول سوم، یا حتی امام هم اینطوری هست. این مقدمه اول ایشونه. مقدمه دومم عرض شود که این است که این قدرتی که ما میگوییم شرط تکلیف است و از خود لفظم استفاده میشه، یعنی مدلول التزامی لفظه، از لفظ که میگیم مقصود مدلول التزامیه. این قدرتی که گفتیم شرط است و از لفظ استفاده میشه به نحو دلالت التزامی، این عام است از قدرت شرعی و عقلی. یعنی خود لفظ داره میگه باید بتوانی اینو انجام بدی تا من بگم واجبه. حالا این توانایی با توانایی باشه که عقلی و شرعی باشه، ولذا غیر مقدور شرعی هم مانند غیر مقدور عقلی از پر خطاب بیرونه. به لحاظ لفظی خطاب مشروط به قدرته و غیر مقدور از خطاب بیرونه. خب غیر مقدور گاهی عقلیه، خب معلوم از خطاب بیرونه، گفته که نماز بخون، نماز تام بخون، الان عقلا قادر نیست بخونه، خب از این پر امر بیرونه. گاهی هم هست که نه، عدم قدرت شرعیه، شرع آمده گفته که چیزی که برای ضرر داره حرامه. این بیان شرعی و حکم شرعی خطاب رو محدود میکنه. امر آمده میگه نماز تام بخون، او هم از نظر عقلی میتواند بخواند، وضو بگیره، ولی شرعاً چون وضو حرامه گفته که نه، وضو نگیر. خب این دیگه اون وقت امر وضو نمیاد اینجا دیگه، یعنی اون دلیل لفظی اینجا را شامل نمیشود. اینم هست که میگن الممنوع شرعاً کل ممنوع عقلن، و همانطور که ممنوع عقلی از پر خطاب دلیل خارج است، ممنوع شرعی هم از پر خطاب دلیل خارج است. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که در عدم قدرت بر چیزی لازم نیست که در عدم قدرت شرعی بر چیزی لازم نیست که همان چیز خود او متعلق نهی باشه، بلکه اگر ملازمش هم باشه باز عدم قدرت شرعی اونجا هست. به عبارت اخرى مقدمه سوم این است که عدم قدرت شرعیه این عام است از این که خود اون عمل نهی بهش تعلق بگیره، مثل که میگه وضو نگیر، وضوی ضرری میگه نگیر، یا اینکه نه خود اون بهش تعلق نگرفته، این یه ملازمه ای پیدا کرده با یه چیزی که اون نهی داره. مثل همین بحث خود ما اینطوره دیگه، که اینجا بنابر جایی که ترکیب انضمامی باشه صلات و غصب لا تقصد تعلق به صلات نگرفته چون انضمامیه، ولی این دوتا چون الان با هم شدن پر اون نهی این ملازم رو هم میگیره. اینم مقدمه سومه. پس ایشو سه تا مقدمه رو داره، حالا به این بیانم اگر نیست اینجوری تنظیم کردم. مقدمه اول تکرار میکنم، مقدمه اول ایشون میفرمان که قدرت شرط تکلیف است به اقتضاء من الخطاب و به دلالت التزامیه لفظیه خود دلیل. مقدمه دوم این است که غیر مقدور که از خطاب دلیل خارج است، اما از غیر مقدور عقلی یا شرعی، ولی زن نهی شرعی هم که باشه این میشه غیر مقدور، از خطاب دیگه اونو نمیگیره. مقدمه سوم که بسیار مقدمه مهمیه این است که غیر مقدور شرعی اما از اونی که نهی به ذات او تعلق گرفته یا به مقدمه او تعلق گرفته یا اینکه به ملازم او تعلق گرفته. لازم نیست غیر مقدور شرعی رو محصور کنیم در اونی که خودش متعلق نهیه، بلکه اگر ملازمش هم نهی بهش تعلق گرفته اینم میشه غیر مقدور. اگر این سه مقدمه رو بپذیریم وقت نتیجه خیلی روشنه دیگه. اینجا نتیجه اینه که آقا درسته عقلن میتواند امر و نهی جا جمع بشه، اون بحث های عقلی شما و ترکیب اتحادی و انضمامی که اونا گفتن یا ما که گفتیم حتی در ترکیب اتحادی هم میتونه امر و نهی جمع بشه، اینا همه درسته، اما از لحاظ لفظی و فرمول های اجتهاد ما در محدوده الفاظ خطاب سله میگه سله اون مصداقی که مقدور است و مقدور شرعی است و مقدوریتش هم به اینه که خودش نهی نداشته باشه، ملازم نهی هم نباشه. خب اگه اینجوری شما پله ها رو رفتید بالا یا خشت ها رو چیدید، این نماز در عرض مقصوبه ولو شما قائل به جوازید عقلا میشه، ولی عملا با فرمول اجتهادی نه، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه این ملازم با غصبه و نهی او میگن پرش صلاتم رو گرفته و نهی که پرش این رو گرفت دیگه میشه غیر مقدور شرعی. غیر مقدور شرعی میشه غیر مقدور مثل غیر مقدور عقلی، غیر مقدورم که شد نهی امر دیگه اونو نمیگیره، خود اصلا دلیل امر اونو نمیگیره. این فرمایش مرحوم ناینیه در اون بخش اول. خب خیلی قشنگ اینا رو چید دیگه ایشون، میگه حتی منی که مجوزم، خود مرحوم ناینی میگه منی که مجوزم و حالا به نحو تفسیر یا به نحو اطلاق، حتی کسی که مجوز عقلی اجتماعی امر و نهیه اینجا نمیتونه بگه نماز درسته، چون عالم به اونه، تکلیفم تنجز پیدا کرده، از این طرفم امر یک گیری داره که نمیتونه این غیر مقدور امر ملازم با قصر رو بگیره. این فرمایش مرحوم ناینی. آقای خویی هم اینو ما همه داریم نقل میکنیم، مرحوم آقای خویی در محاضراتم دو سه اشکال بر این متوجه کردن. اشکال اول ایشون اشکال مبنایی است، بخوره به مقدمه اول و اون اینه که ایشون میفرماد که قدرت شرط فعلیت حکم نیست و از خود دلیل استفاده نمیشه شرطیت قدرت. منتها ایشون اینا مبتنی کرده بر اون مبناشون در عرض شود که حقیقت بعث و زجر، مدلول امر و نهی. مبنای آقای خویی در مدلول امر و نهی مبنای جدیدی است که با همه متفاوته. یکی از بزرگان داشتن که ایشون اون را از ایشون گرفتند و آوردن، تو اینجام که الان یادم میاد همون بزرگی که مبنای رأی ایشون بوده و آقای خویی این نظر رو دارن در باب حقیقت امر که ما قبلا بحث کردیم. دو چند قوله از جمله این دو قول، یک قول اینه که میگه امر و نهی وضع شده برای بعث و زجر که ما هم این رو قبول داشتیم، البته با اون نظر مشهور مخالف نمیدونستیم که میگفتن عرض شود که طلب و شیء مع المنع من الترک، این نظر مشهوره که ناینی هم استدلال که میکرد میگفت بعث و زجر رو میآورد، آقای خویی میفرمان که نه، امر و نهی بحث و زجر و نه نیست، امر و نهی اعتبار و شیء علی ذمه المکلفه، اینه که چیزی رو به ذمه او قرار میده، این امر و نهیه. مدلول امر و نهی همون مفاد امر و نهی اعتبار و شیء علی ذمه المکلفه. اون وقت ایشون میگه اعتبار و شیء علی ذمه المکلف، این دیگه اون استدلال بس و زجر و تزایفش با امکان انبعاث و انزجار نیست. این یک جواب ایشونه که جواب مبناییه، میگه ما اصلا نمیگیم امر و نهی برای بس و زجر تا استدلال شما تمام بشه تو مقدمه اول، ما میگیم امر و نهی وضع شده برای اعتبار و شیء علی ذمه المکلف یا اعتبار الحرمان علی ذمه المکلف، امر و نهی. و اینجور که شد دیگه بحث و زجر اینجا در کار نیست تا این نتیجه رو بده. این یک فرمایش ایشونه. حالا این فرمایش ما قراره بر بحث نداریم، این فرمایش های خویی مبناش اشکال داره، چون در جای خودش گفتیم این مبنا در حقیقت امر و نهی درست نیست. و تازه اگر کسی اون مبنا را هم بپذیرد و بگه اعتبار شیء علی ذمه المکلفه یا حرمانش بر ذمه مکلفه، اونم ممکنه کسی بگه که این که چیزی رو بر ذمه او قرار میده، این از خودش مدلول التزامیش اینه که، یعنی باید یک نوع توانایی باشه و الا یعنی چه بر ذمهش قرار بده در حالی که توانایی نداره، اینم ممکنه بگه مدلول التزامی داره. ولذا این مبناءن و بناءن این اشکال اول ایشون به نظر میاد که وارد نیست. اما جواب دیگری که مرحوم آقای خویی از این نظر، از این فرمایش مرحوم نائینی دادن، ارشاد که جواب دومشون هم حالا من عبور میکنم دیگه، خیلی مهم نیست، خودتون میبینید. اون جواب دیگری که در کلامشون جواب سومه میخوره به این مقدمه سوم و این جواب درسته و اون جواب اینه که ما قبول داریم که با نائینی عرض میکنیم، میگیم ما علل مبنا قبول داریم، ما مبنامون همون قول اول است، میگیم که قدرت شرط فعلیت، از خطاب هم استفاده میشه، اینو قبول داریم مقدمه اوله. مقدمه دومتون هم قبول داریم، ممنوع عقلا ممنوع شرعا کل ممنوع عقلا. اما مقدمه سوم که میگید با ملازمه بازم این میشه ممنوع شرعی، ما اینو قبول نداریم. اونی که ممنوع شرعی است اونی است که خود اون امر یا یک مقدمه ای که این بر او مبتنیه اون ممنوع باشه، اما این که این با یه چیز دیگه ملازم شده، نه، منع او چه ربطی به این داره؟ مثلا ما هیچگاه نمیتواند منع از یک چیزی به ملازمش سرایت بکنه، ولذا ما فرض اینه که مجوز قائل بینه که اینا دو امر است که یکی متعلق بحثه یکی متعلق زجره، یکی امره یکی نهیه. وقتی دوتا شد ولو اتفاقا حالا در عالم خارج اینا با هم شدن، این به اون سرایت نمیکنه. این تلازم اتفاقی هم داره دا، بر حسب اتفاق این دوتا با هم شده، حتی اگر تلازم دائمی هم باشه معلوم نیست اینطور باشه، اگر هم باشه تو تلازم دائمی است که میگه از ملازم ملازم ممکنه سرایت بکنه، ولی این که صلات در عرض غصبیه تلازم دائمی نداره، میتونست جای دیگه بخونه، به خصوص اون جایی که مندوه داره. ولذا سرایت این نهی از ملازم به ملازم بنابر نظر مجوز وجهی نداره. بله کسی که امتنایی باشه میگه اینجا موضوع واحده، خب معلومه نهی به همون تعلق گرفته، اون الممنوع شرعا کل ممنوع عقلنه. ولی وقتی که شما مجوز شدید میگید دو چیز اینجا، پس چجوری نهی اون میخواد به این سرایت بکنه؟ این یه دلیل متقنی میخواد، هیچ دلیلی نداره، بلکه بر خلافش دلیله. ولذا این بخش فرمایش مرحوم آخوند مرحوم نائینی به نظر میاد با این پاسخی که آقای خویی هم دارن درست نیست. تا ادامهش محاضرات رو ببینید فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.